أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسئله از مسائل پنجگانه بخش دوم که اختلاف حقوقی بود این بود که اگر بایع و مشتری در این جهت اختلاف کنند که بایع میگوید من هنگام فروش و ایجاب تبرئه کردم، خود را تبرئه نمودم از عیوب کالا، به شما هم شنیدی و پذیرفتی، لذا خیار عیب نداری. مشتری میگوید شما نگفتی یا من نشیدم. پس یه مورد اتفاقی دارند، یه مورد اختلاف. مورد اتفاق این است که این کالا معیب بود قبل از عقد و این عقد هم بر معیب واقع شد و هر دو هم مسئله را می دانند که اگر عقد بر معیب واقع بشود مشتری خیار عیب دارد. این هم مورد اتفاق است، لیکن مسقطات خیار عیب را هم می دانند که اگر اگر مشتری عالم به عیب بود عالما آمدن اقدام کرد خیار عیب ندارد، و اگر بایع هنگام فروش تبرئه کرد از عیوب تبرئه جست و مشتری شنید و پذیرفت، در چنین فضایی هم خیار عیب نیست. اما اختلاف در این است که بایع میگوید من تبرئه کردم خود را و تبرئه جستم و شما شنیدید و قبول کردید، مشتری میگوید یا نگفتید یا اگر گفتی من نشنیدم. این صورت مسئله. حکم قضایی مسئله را اول فقه باید مشخص بکند تا در مبحث قضا قاضی به استناد اون حکم فقهی داوری کند. حکم فقهی این است که مشتری باید سوگند یاد کند و حق با اوست، زیرا مشتری منکر است، بایع مدعی تبرئه است. منکر کسی است که قولش موافق با اصل و حجت در مسئله باشد، اصل موضوعی در مسئله موافق حرف مشتری است، اصل حکمی در مسئله موافق با حرف مشتری است و قول بایع مخالف اصل موضوعی است، مخالف اصل حکمی است. و اگر بایع اون اصل فائق و اصل عام که اصالت اللزوم است بخواهد تلاش بکند، اون اصل محکوم اصل موضوعی و اصل های حکمی هست که حاکمند به این که این شخص خیار داره. این بیان اصل موضوع اصل موضوعی در مسئله. قاضی به استناد این حکم فقهی که اصل موضوع را محکم شخص کرد داوری میکند که مشتری با سوگند یاد کند و حق و قول مشتری مقدم است، یعنی او حق فصل در اختیار دارد. این خلاصه حکم این مسئله چهار. لیکن در این مسئله چهار مخاطبه هست مکاتبه‌ای هست که به استناد و مکاتبه قول بایع مقدم است که این مکاتبه قبلا خونده شد. خب مقتضای قاعده قضا قول مشتری مقدم است معل هر، ولی طبق این دست خاص مشتری قولش مقدم نیست، بایع قولش مقدم است و مشتری باید سمن رو برده. آیا با اون حکم معتبر و قطعی حکم قضا که البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر به وسیله این روایت میشون مخالفت کرد، یعنی از اون قاعده به در آمد، آیا در تشخیص مدعی و منکر که منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد، مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد، با این مبنای پذیرفته شده میشه مخالفت کرد؟ با چه ضابطه ما برابر این مخاطره فتوا بدیم که قول مشتری مقدم نیست؟ الگاه مقدم است. گذشته از اینکه در این روایت از نظر سند اشکال شده است، گذشته از مخاطب بودن اشکال سندی دارد، پس این روایت مشکل سندی دارد، ضعیف است، مخالف قاعده است و به تعبیر مرحوم شیخ انصاری به هم پیمانشون اشکال جهت ثالثی هم دارد که بیان میشه. پس جهت اولا ضعف سند است، جهت دوم مخالفت با قواعد قضاست، جهت سوم که خارج از باب از مستر است. بر فرض سند هم باشد که راه هم باشد مربوط به بحث ما نیست. یا گذشته از این یه اشکالی نسبت به باب شروع داره. اشکال سندی را ملاحظه فرمودی که پاسخ داده شد، مرحوم شیخ پاسخ داده شد، مرحوم آخون مرحوم حسن قاضی پاسخ شد و نقد مرحوم آخون رضوان علی هم ظاهرا وارد نیست. مخالفت با مقتضای قاعده را برخی ها خواستن این دو جواب بدن، نظیر مرحوم صاحب حضرت که درست است که مشتری در موارد دیگر منکر است و حق با منکر است با معدنی، اما اینجا مشتری دارد تدلیس میکند. چون مشتری دارد تدلیس میکند، دارد خلاف میگوید، در چنین فضایی خب حق با بایی است، قول بایی محکم است. این جواب و پاسخ ابتدایی مقبول نیست، برای اینکه باید دید محور سؤال سؤال چیست. سائل هم یه انسان شناخته شده است، کسی که نامه نگاری میکند برای حضرت نامه میزد و جواب برو میدهد و مسئله دان است. او اگر چون چه مشتری میخواست تدلیس کند، حکم او روشن است برای همه که اگر باید تبری کرد، مشتری شنید و پذیرفت، بعد میخواد تدلیس کند، یه سؤال ندارد. سائل در نام می‌نویسد که آیا در چنین فرضی یصدق ام لا یصدق، آیا مشتری تسلیم می‌شود یا نه. خب اگه شما می‌دونید که او داره تدلیس می‌کند، دیگه سؤال ندارد، اونم نسبت به همچه شخصیتی. پس بنابراین این توضیح مرحوم صاحب حضرت ناتمام است. میمونه راه دیگر که این روایت مخالف قاعده است. مخالف قاعده را با تدلیس بودن نمیشه جواب داد. یه راه حلی برای اینکه مهر را موافق با قاعده بکنن، چون بعضی گفتن این مؤید قاعده است، موافق قاعده است، برای اینکه او را از مخالفت قاعده به در بیارن موافق قاعدش کنن، چیزی کردن گفتن به اینکه ما قبول داریم که بیانه بر مدعی است و یمین بر منکر ممکن و یقین داریم معیار اطلاق این زاویت را قبول داریم که ضابطه مدعی منکر آن است که اگه کسی قولش مخالف با اصل باشد مدعی است، موافق با اصل باشد منکر است. این معنا را هم ما باید بپذیریم. شما قبول داریم که منظور از این اصل حجت در مسئله است، نه اصل عملی. گاهی اماره است، گاهی اصل عملی است. چه اماره باشد چه اصل عملی باشد، حجه در مسئله است. منکر کسی است که قولش موافق با حجه در مسئله باشد، نه موافق با اصل عملی. مطلب بعدان است که از حجه در مسئله در اینجا با مدعی است موافق، ما مدعی است، مدعی هرش موافق با حجه در مسئله است، نه منکر. چرا؟ زیرا گرچه اصل موضوعی و اصل حکمی به سود منکر است، لکه این اصل محکوم امار است. ما یه اماره داریم، حجت است و موافق با قول مدعی است. اون اصل ظاهر حاله، ظاهر حالی است که در بازار حراج اینکه کل کالا رو میخواد بفروشد، دیگه نمیخواد بساط پهن کنه، خرید و فروش کنه، اون چی که دارد میخواد واگذار کند با مشتری ها. چنین کسی دیگه پس نمیگیرد. در چنین فضایی یا خریدارها میدانند این کارا معیب است، یا اگر نمیدانند با تبری بایه حجت تمام میشه، ظاهر حال این است که تبری شده باشه. این یکی. وقتی این کسی که چوب حراد دستش است که من یزید و من یزید و فریاد میکشد داد میکشد همه میشنوند، ظاهر حالش این است که همه که شنیدن این مشتری هم شنید، همه قبول کردن این مشتری هم قبول کرد. پس ظاهر حال این است که تبری شده و مشتری شنیده و قبول کرده. این ظاهر حال هم مجد است. این اماره است و مقدمه بر اصله. چون این اماره است و مقدمه بر اصل است، پس حجت در مسئله موافق با مدعی است، نه موافق با بایع است، نه موافق با مشتری. لذا قول بایع مقدم است به قول مشتری، مشتری موافق است هم رو برداده. این حل اشکال بود. باشه نقدی که متوجه او شد، هم از در صغرا و در کبرا مورد نقد قرار گرفت که بعد ظاهر حجت است. ما یه ظاهر لفظ داریم که بعد حجت است، اما شما میگید ظاهر حال. این ظاهر حال چه حجیت دلیلی بر حجیت او داره؟ این چه اماره است؟ شما اگر بخواهید اثر شرعی را از طرف خودتون بر فعل دیگری بار کنید به ظاهر حال، این سند میطلبد. بعد ظواهر لفظی بله حجت است، اصالت الامور، اصالت الاطلاق، اینها جز ظواهر لفظی است و اصول لفظی است، حجت است. اما ظاهر حال چه دلیلی بر حجت است؟ پس بنابراین نمی شود گفت که ظاهر حال بایه این است که آزا عبر و ثانیاً مگر مسئله ما در جایی است که ظاهر حال داریم؟ اگر ما یه قرینه داشتیم که حق با بایه بود، میگه حق با بایه. اگر قرینه داشتیم که حق با مشتری بود، میگیم حق با مشتری. ما این موقعی صورت مسئله که ارائه شده، صورت مسئله این است که لبه اختلف بایه و مشتری به تبری و عدل تبری. یا چیه؟ کالا معیب است. وقل عقد و عدل معیب. به خیار عید در اینجا هست دولت تبری، منتها بایع مدعی است من تبری کردم و شما شنیدی و پذیرفتی، مشتری میگوید یا من تبری نکردی یا من نکیدم. این صورت مسئله است. اگر ما اینجا ظاهر حال دادیم به سود مشتری یا ظاهر حال داشتیم به سود بایع، خب ما هم به ظاهر حال حکم کنیم. این صورت مسئله را پاک کردن هست. شما به روایتی و مکاتبه تمسک کردی که از بحث ما بیرونه. ما هم قبول داریم اگر جای ظاهر حال با بایع بود یا ظاهر حال با مشتری بود، برابر اون جاهای حال عمل کنیم. پس برابر این دو تا اشکال در این راه هست. یکی که این ظاهر حجت نیست. چه دلیل برای این نظیر ظهور لفظ نیست که نظیر اصالت العموم، اصالت اطلاق یا نظیر ظواهر لفظی؟ چه دلیلی داره بر حجیت این گونه از زواهر؟ ثانیاً این ظاهر حجیت باشد از محل بحث قبول ما قبول داریم. این نشان نمیدهد که در صورت مسئله هم باید اینجور حکم بکنیم. شما هم شاید قبول داشته باشید همین رو، شاید بخاطر توجیه بکنید روایت رو از حجیت، بخاطر بگید از حجیت نیندازید برای که ظاهر حال با اوست، این روایت در جاش محفوظه. اصاره توجیهشون اینه که اگر یه جای ظاهر حال با بایه بود، حق با بایه است و روایت هم در همون فضا و زمان و زمین است، ما هم قبول داریم. پس روایت در جا خودش حجته. اگه منظورتون اینه، بله ما میپذیریم. اما تو مسئله ما اگر بخواهید بگویید حق با بایه است، حق با بایه است، از چرا مخواهد بگیرید؟ پس اگر کسی خواست روایت را از حجیت بیندازد، این دفاع شما را تام است. اگر ما اصل موضوع را قبول بکنیم به ظاهر حال حجت است. و اگر بخواهید به مقام ما استدلال کنید، از بحث ما بیرونه. بله ما هم قبول داریم اگر جای ظاهر حال با بایه بود، قول بایه مقدم است. اگر جای ظاهر حال با مشتری بود، از مشتری مقدم است. اما ما ایمو بدون ظاهر حال حقا چیه؟ مثل بعدیان است که این روایت را شما حالا با این را توجیه کردید، چگونه می توانید به این روایت عمل بکنید؟ در این روایت در این مکاتبه آمده است که آیا مشتری تصدیق می شود که لازم نیست ثمن بپردازد، یا تصدیق نمی شود باز ثمن بپردازد؟ این حکم فقهی دارد، این حکم قضایی، به دلیل اینکه حضرت نفرمود یقدم قوله با مع الحرف، اصلا سخن سوگند نیست، سخن از بیانه نیست، این فقط حکم فقهی رو دارد بیان میکنه. خب اگر بحث ما بیرون معنا به مسئله حقوقی رسیدیم، ما اختلاف قضایی داریم اینجا. اگر قول بایه مقدم است باید معل حرف باشه، اگر قول مشتری مقدم است باید معل حرف باشه، هیچ جا سخن از یمین نیست. در مفاتبه آمده که آیا باید مشتری تصدیق می شود که لازم نیست ثمن بپردازد، یا تصدیق نمی شود با ثمن بپردازد؟ فبود علیه ثمن یعنی لا یصدق، حرفش تصدیق نمی کنیم. خب حرفش تصدیق نمی کنیم میشه مسئله فقهی بینه و بین الله، باید عمل بکنه، مسئله قضایی نیست. اگر حکم قضایی است باید گفته می شود به این که علیه ثمن مع الیمین مع الحرف، یعنی بایه با سوگند یاد کند، مشتری با ثمن بپردازد. بله دیگه، فقیه باید حل کند. فقیه میگد به این که در اینجا بایه مدعی است، مشتری منکر است و حکمش اصل موضوعی در مسئله، اصل موضوعی و اصل حکمی با مشتری است و قول بایه مخالف اصل موضوعی است، مخالف اصل حکمی است. در بحث دیروز گذشت و اگر کسی بخواهد بگوید مشتری قولش مخالف اصل است، زیرا منظور از اصل حجت است و اینجا ظاهر حال حق با مشتری است، این ناتمامه. برفرض این تمام باشد، برفرض این تمام باشد، حکم قضایی این نیست که قول بایه مقدم است و مشتری باید ثمن را بپردازد بدون سوگند. بالاخره مشتری اگر بخواهد سوگند بپردازد، ثمن بپردازد، تا بایه سوگند یاد نکند که محکمه قضا او را وادار به تادیه ثمن نمی کند. پس این روایت از این جهت بی‌سامان است. شما اختلاف حقوقی دارید، وقتی اختلاف حقوقی شد یه طرفش بیانه یه طرفش یمین، نه بیانه اقامه شده نه یمین در کار است، معذالک میگه مشتری با ثمن بپردازد، این قابل قبول نیست. پس از این جهت روایت هم مشکل جدی داره. مفروغ ام بودن که دیگه در فتوای امام سلام الله علیه مطرح نیست که یه وقت است که در حین مخاطب، در حین گفتگو، یه گوینده ایست، یه شنونده ایست، یه مطلب دیروز گفتن یا پریروز گفتن مفروغن هست، دیگه حالا رو تکرار نمی کنن، این هم مفروغن. اما وقتی کسی از امام سلام الله علیه مسئله سوال میکنه، این مسئله حکم شرعیش چیه؟ مسئله حکم شرعیش که لا یصدق مع یمین المتبایه، در حین خرید و فروش بیان نمیخواد، اما تو محکمه قضا که بازار من یزید نیست. این شخص مشتری میگوید که در اون بازار حراج من یا اون نگفت یا من نشنیدم. اگر بایه چند شاهد اقامه کند که من این من یزید من تبری کردم، همه شنیدن، این میگه من نشنیدم، این اقامه بیانه است. یا بایه سوگند یاد کند که من تبری جستم، این یمین است، نه بیانه اقامه کرده نه سوگند یاد کرده، در محکمه قضا بگیم مشتری باید خوب بپردازد، این چه قضایی است؟ بسیار خوب. چرا؟ این شخص این بعد این سائل میگه این کاری کرد، ولی بالاخره این که ایقا که نیست، که این عقد است، یه تعهد متقابل است، تو بحث تبری که از مفهوم صحیح ضرار به دست آمد اونجا گذشت که علم مشتری از هر راهی حاصل بشود باعث ثبوت خیار یا عدم ثبوت خیار عیب است، ولی تبری ایغا نیست، تبری به تعهد متقابل است، یعنی بایه دارد تبری میکنند، مشتری باید بشنود به بپذیرد تا چنین تبری مسقط خیار عیب باشد یا مانع ثبوت خیار عیب. نه، اون یه چیز دیگه است. نه، اینجا یه غیر زائدی است. اگر یه شرایط عامی بود که همگانی بود، بیان الرشد بود، بله، اما این میگه من نشنیدم، و اگر بگوید من نشنیدم یا نپذیرفتم، این که ثابت نمیشود که ندید عیبش بیش از اون حد دستی فکر میکرد، چون دید خیلی زده است، وقتی باز کرد دید خیلی زده است، نیمیل شد. نه، اگر چنون که بینه و بین الله تبری را شنیده و قبول کرده، اون موظف است به ادای ثمن. اما نه، این که این که باشد که اون شخص نویسنده که از فقه هاست که این سوال نمی کند که توجیه صاحب حدائق از این جهت مردود است که این مسئله بیان الرشد است از یه طرف، بیان الغی است از طرف دیگر، یه همچه فقیه نامنگاری نمی کند برای امام سلام الله علیه که اگر یک کسی خواست تدلیس کند حکم شید و معلوم شید تدلیس مسمون است دیگر. این رو خیلی ها می دونن، چرا رسد به اون فقیه، این دیگه از راه دور نام می نویسد برای امام زمانش که اگر کسی خواست بازی در بیاره و دبه در بیاره و به تعبیر صاحب حدا مجالسه بکنه حکم شیه، خب معلوم حکم شیه دیگه، دیگه نام نمیشتن نمی خواد دیگه. لذا این که ایشون باید که فرمایش صاحب حدا ناتمام است، سیما به لحاظ حال المخاطب، خاطب همینه دیگه. خب، پس اختلاف حقوقی بدون بیانه یا یمین حل نمیشه. در روایت نه سخن از بیانه مدعی است، نه سخن از حلف منکر. از الازالک اشکال دیگر و اون این است که حالا از محکمه، از بحث قضا بیرون آمدیم، یعنی این روایت محکمه پسند نیست. اصل موضوعی رو حکم فقهی روشن کرد در اونجا که از این جهت معلوم شد که این فقه پسند نیست. چرا فقه پسند نیست؟ برای اینکه فقه میگوید بیانه مدعی باید بیانه بیاره، منکر باید سوگند یاد کنه و ظاهر حال هم مجت نیست. پس از در فقه این مخاطب مجت نیست، محکم پسندم نیست، برای اینکه بی سوگند که نمی شود کسی را محکوم الله و دیگر را محکوم علیه کرد که. پس نه در حوزه فقه این روایت کار آمده است، نه در حوزه قضا. در حوزه فقه دو جهت بحث است، یکی اینکه اصل اولی در مسئله چیست، یکی اینکه شرطی که کردن این شرط چگونه است. حالا میرسیم به عزف الازالک، هاهنا اشکارون آخر. پس این شبهه قضا که این محکم پسند، مضمون این مقاطبه محکم پسند نیست، محفوف است به دو شبهه قوی فقهی نه قضایی. شبهه اول آن است که اصل موجودی در مسئله موافق با منکر است، مشتری است، ما از ذالک او رو محکوم کردم چون ظاهر حال حجت نیست. حکم فقه دیگر این است که شما با عموم المؤمنون عند شروطهم و مانند هم میخواد تمثل بکنید، این شرط در کجا واقع شد؟ حکم وسطی آن است که این جریان محکم پسند نیست. پس اشکال فقهی اولا اشکال فقهی ثالثاً، اشکال قضایی ثانیاً. این اشکال قضایی محفوف به دو تا اشکال فقهی است، یعنی فقیه بخواهد این روایت رو به سامان برساند در دو مقطع اشکال میکند. یکی اینکه اصل موجود در مسئله حق با اصل موجود در مسئله محقق با قول مشکل مشتری است، نبایه. این اولی. سومی آن است که این شرط چه شرطی است. اگر شرط ابتدایی است که المؤمنون او رو نمیگیره، اگر در از مقدمه بیع است که او رو نمیگیره، بنابراین که شرط ابتدایی نافذ نباشد. این رو باز حالا حل کرد که الان وارد شدیم. خب پس از اله ذالک اشکال دیگر بار این است که این تبری که میگویند ما از ضرار مفهوم ضراره و امثال اونها این معنا رو میپذیریم که اگر شرط در متن عقد باشد، این چون شرط شرط در ضمن عقد است نافذ است. اگر شرط ابتدایی باشد، بنابر این که شرط التزام فی التزام که سخن ناسوابی است، به شرط ابتدایی رو نافذ ندانیم که سخن ناسوابی است، این شرط نافذ نیست. پس اگر این کسی که چوب هرار دستش هست میگه من یزیدو، میگه انا اتبرع او انا اتبرع او، این اگر قبل از ایجاب قبول باشد چون در ضمن عقد نیست نافذ نیست، و اگر در متن عقد باشد نافذ است. خب این شرط کجاست؟ آیا این شخصی که چوب هرار دستش هست میگه هر عیبی باشد ما عهده‌دار نیستیم، این رو قبلا گفته بعد در حین ایجاب قبول، حالا یا ایجاب قبول قولی یا ایجاب قبول فعلی. ایجاب قبول فعلی اون تعاطی ثمن و مثمن یا اعطا و اخذ ثمن یا مثمن هست، این ایجاب قبول فعلی است که میشه معطا. ایجاب قبول قولی هم به تو بشتره توست، عقد یا قولی است یا فعلی. اون شرط باید در ضمن این عقد قولی یا فعلی باشد. اون گفتگو و آگهی تو متن مزایده که حالا یا نوشته یا گفته، این شرط ابتدایی است. این شرط ابتدایی رو که از مؤمن اندشوگه نمیگیره. شما ناچاری که این رو به هر نحوی هست وارد حوزه متن عقد بکنید. مرحوم شیخ رضوان الله که این اشکال رو در اوائل دارن تقویت میکنن، برای اینکه شرط ابتدایی رو نافذ نمیدونن. گرچه شرط ابتدایی نافذ است، اما اینجا یه شرط ابتدایی بیگانه نیست. شرط ابتدایی بیگانه آن است که نه ضمن عقد باشد، نه مبنیاً علیه العقد الآتی باشد. اگر این شرط در فضای باز و آزاد قرار گرفت، چون التزام و فلتزام نیست، المؤمن رو عند شروطهم نمیگیرد که سخنی است ناسواب. اما اگر چنانچه این شرط در حین ایجاب قبول بود، ایجاب قبول یا فعلی است یا قولی، یعنی یا معطات است که عقد فعلی است، یا به تو اشترت است که عقد قولی است، باید در ضمن این باشد. اگر در ضمن این نبود، قبل بود و گسسته و گسیخته بود، میشه شرط ابتدایی. شرط ابتدایی مشمول در مقیند شوته نیست، مگر اینکه این پیش درآمد عقد باشد به طوری که در ذهن طرفین این تعهد شرطی باشد یک، و عقد چه قولی چه فعلی روی او مستقر بشود دو، که بشه شرطی که مبنیاً علیه العقد الآتی، این شرط نافذ، این شرط ضمنی. اگر این چنین شد المؤمن عند شروطه میگیرد، اما اگر این چنین نشد المؤمن عند شروطه نمیگیرد. این باز روشن بشه، این باز ثابت بشه اون فضا چه فضایی است. بنابراین ما چاره نداریم دوباره برگردیم مسئله ادله خیار عیب را بازخوانی بکنیم. اگر چنون چه دلیل خیار عیب روایاتی نظیر صحیح دراره، نظیر مرسله جمیل به دراج بود، یه بحث خاص دارم. اگر دلیل روایت خیار ابن قاعده لازرر بود بحث خاص داره، اما اگر دلیل خیار ابن یعنی مهمترین دلیلش همون شرط زمینی بود، این شفافتر و روشندر است که فعلا این رو ذکر میکنیم تا به اون دو دلیل درخواست خدا برسیم. مهمترین دلیل خیار ابن همون شرط زمینی است. شرط زمینی اینجاست که میگن اون معهود عقلا کارساز است، مثل ملفوظ است، کسی که اقدام میکند به خرید چیزی یا فروش چیزی، این معهود بین طرفین این است که ما سالم باشد. وصف سلامت که دخیل در زیاد کاهش و افزایش قیمت است، این شرط ضمنی است که هر کالایی با سالم باشد. چه تصریح بکنن چه تصریح نکنن، عقد با این شرط همراه است و عموم المؤمنون عند شروط هم این شرط هم میگیرد، چه شرط ضمنی باشد چه تصریح باشد. بنابراین بر اساس این شرط ضمنی این هست: اگر چون چه در بازار من یزید، این جریان تبری به منزله شرط ضمنی بود، یعنی بنای عرف این بود، رواج عقلا عقلانی عقلایی این به این بود که کسی که دارد حراج میکند یعنی پس نمیگیرد کائنا مکان. اگر بنا این است و طرفین هم میداند، این منزل شرط ضمنی است. این هر وقت چوب حراج بلند میکند بگید من یزیدو من یزیدو، الان هم که به صراحت گفته، چون فرض این است در این مخاطبه این است که گفته من از عیب تبری میجویم، این به منزله شرط ضمنی است که عقد بعدی روی این واقعی میشود، این مبنی علیه العقد است. یا نه، همین به منزله ایجاب است و اون مشتری که پول را میدهد و کالا را میگیرد به منزله قبول است، وقتی که وارد شده دارد کارار میگیرد، این تعاطی است. چون معاطا به چهار صورتش درسته دیگه. اگر عقل قولی باشد من طرفین، یکی بگه به تو یکی بگه اشتره، یا فعلی باشد من طرفین، این اعطا کند اون اعطا کند، یا این اعطا کند اون عقص کند در نیزیت، یا از طرف بایع قولی باشد از طرف مشتری فعلی، یا از طرف بایع قولی فعلی باشد از طرف مشتری فعلی، این چهار صورت همش درسته دیگه. تلفیق از قول و فعل، تلفیق از لفظ و فعل از ماتات است. بالاخره این بیسهیه دیگه. نه، اگر قولی باشد این شخص میگوید فروختم، اون دیگه حرف نمیزند، اعطا قبول میکنه دیگه. نظیر نکاح نیست که حتما باید بگه قبل تو یا قبل تو. بله، حالا ما داریم توجیه میکنیم اشکال دیگر رو. اون جهتی که اشکال داشت تموم شد، یعنی اشکال فقهیش تموم شد، اشکال قضاییش تموم شد، اشکال فقهی دیگری از فرازالک ظهور کرده که گفته شد این اشکال قضایی محفوظ به دو اشکال فقهی است. اولی اشکال فقهی، سومی اشکال فقهی، وسط که دومی اشکال قضایی است. نه، معلوم شه که سوال جوابی که در مطلع فرمودن از زمین بحث ما بیرونه. امام یه چیز دیگری فرمودن حق و فی موضعه، مسئله ما رو شامل نمی شود. بنابراین این که حضرت فرمود مشتری باید ثمن را بپردازد، این رو کدوم معیار است؟ یه وقت است که روایت مطابق با سایر فرمایشات ائمه علیهم السلام نیست. این روایتی که الان به صورت مکاتبه است با اون روایت صحیح و شفاف و معتبری که زراره و امثال زراره از ائمه علیهم السلام سوال کردن با اون مطابق نیست. ما به حضرت عرض بکنیم اون روایتی که قبلا فرمودیم او را فهمیدیم، اینه که الان از شما نقل کردن این را نمیفهمیم، علمش به شما واگذار میکنیم. این نمیتونیم روی فتوا بدیم که اشکال رو مکاتبه این نیست که ما داریم معاذ الله فرماش امام را نقل کنیم، به امام عرض میکنیم اون روایت قبلی که صحیح است، سند دارد، جراحتش تام است، او رو فهمیدیم و عمل میکنیم. این یکی رو عمل نمیفهمیم، علمش به شما واگذار میکنیم. بله، ایشون هم میخوام بگم از مورد بحث ما بیرونه، برای اینکه ما داریم تبری رو میگیم به این روایت. نه، به مخاطبه دیگه نمیتونیم عمل بکنیم. مخاطبه باید با قواعد خارج از مانند است و خارج از اونچه که ما هو فی هست. اونچه که امام فرمود، بله، حکم کلیش. بله، خب این باید اگر چون که این شرط شرط ضمنی نباشد، اگر شرط ابتدایی باشد، دلیلی بر نفوذ این شرط نداریم. اونی که مفهوم صحیح ضرار است این است که تو متن عقل باید تبری بکند، نه بیرون از فضای عقل. به امام عرض بکنیم اونی که صحیح هست و دلالتش تام، سندش تام فرمودید، او را علی الرأس عمل بکنید. بعد اون که مرحوم شیخ و امثال شیخ که این فرمایشی ندارن، که مرحوم اصلاً کاظم اینا هم این فرمایش دارن. نه، منظورم اینه که اگر چون که من به روایت این روایت رو بخوایم مخالف در مسئله قرار بدیم، میگیم این روایت از چند جهت مشکل است، به هر کجا برود همین مشکل دارد. بالاخره شرط ضمنی هست یا نیست؟ این شرط باید در متن عقد باشد، یا صریحا یا ضمنا. شرطی که در خارج عقد است، عموم المؤمن و عند شروطهم نمیگیرد. اونجا که صحیح ضرار است و بودن تبری اثر دارد، تبری در متن عقد است. عقد به احد انها اهل اربعه، اربعه این چهار نحوی که دارد، یا فعلی و طرفین است، یا قولی و طرفین است، یا ملفق است فعل و قول. بالاخره در متن عقد باید شرط باشد. حالا ببینیم راه حلی برای اشکال اخیر هست یا نه. الحمدلله.